أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خوب مطهر دوازدهم که حجر استنجاس موجب برای طهارت محل استنجا میشه. خب تفسیرش انشاءالله در بحث تخلیه و تخلی خواهد آمد. و اما مسئله 13 هم که خروج و دم ذبیحه است، یکی از مطهرات اینه که اگر بنا شد حیوانی را سر بریدن، مقداری که عادتاً باید خارج بشه خون، این خروج اون مقدار متعارف موجب میشه برای اینکه حکم کنیم به طهارت اون مقدار خونی که در داخل رگها میمانه و در بدن حیوان میمانه. این هم در حقیقت بازگشتش به این نیست که مطهره، بلکه اگر گفتیم خون در داخل اصلا محکوم به نجاست نیست، بنابراین دیگه محکوم به این نیست که این خروج خون مطهر باشه، بلکه نه، خروج خون موجب میشه که اون مقداری که باقی مونده از خون در بدن حیوان محکوم به طهارت باشه، بلکه اساسا از اول طاهر بوده. بنابر قول اشخاصی که میگویند خون در داخل بدن محکوم به طهارته، اینا روشن، بحثی نداریم. یکی دیگر هم این است که اون چرا که در مورد منزوحات بر گفتن، بنابراین که اگر بگیم آب چاه با ملاقات نجس متنجس می شود، اون وقت اون منزوحات بری که مفصلن قدما روی او تکیه کرده بودن موجب برای طهارت آب باقی مونده میشه. اما اینم در حقیقت نه، منشأ برای طهارت همون آبیست که از ماده چاه میجوشه، اون منشأ طهارته، نه اینکه در حقیقت خارج کردن اون مقدار چیزها، مقدار عرض کنم معین موجب برای طهارت بشه. یکی دیگر هم گفتن استبراء از اون از موجب میشه برای اینکه اس کسی که استبراء کنه با خلطات موجب میشه که باقی مونده اون رطوباتی که در داخل مثلا مثانه باقی میمانه محکوم به طهارت باشه. این هم میگیم استبراء. بله استبراء موجب برای طهارت نمیشه، بلکه اساسا اون خون بولی که در داخل مثانه قرار گرفته از اصل محکوم به نجاست نیست. اونی که محکوم به نجاسته عبارت است از اون بولی که خارج میشه. همون مسئله که در خونی که باقی میمونه در بدن، در بولی که باقی در میمونه در بدن هم همون از وادی واحده. اگر گفتیم اونها اصلا محکوم به نجاست نیستند، نه، خروج مقدار متعارف از ذبیحه منشأ تطهیر اونها میشه و نه استبراء منشأ تطهیر میشه، بلکه استبراء و همینطور خروج از ذبیحه، از خروج مقدار متعارف، اونها خودشون محکوم به نجاستن، باقی مونده طاهرن، نه اینکه موجب برای طهارت باقی مونده خون یا باقی مونده بول میشه. اینها روشنه. عمدتاً اینو نگفتیم؟ حالا اگه نگفتیم بگیدیم برای فردا عرض میکنم. فعلا اونی که مورد نظر من قرار گرفته و بحث جالبی داره، اون عبارت است از مسئله غیبت مسلمان. ببینید غیبت مسلمان را گفتن یکی از مطهرات، یعنی اگر مسلمانی بدنش، لباسش، امثال ذلک نجس شده بود، متنجس شده بود، بعد رفت و مدتی غایب بود از نظر ما و بعدن آمد و ما دیدیم که آثار طهارت را بر لباسش، بر بدنش بار میکنه، مثلا با همون بدن و با همون لباس نماز میخوانه، میگیم این کاشف از این است که پس بدنش را تطهیر کرده یا لباسش را تطهیر کرده. پس گفتن غیبت موجب میشد برای اینکه حکم بکنیم به طهارت حیوان انسانی که باز نیه، به طهارت انسانی که قبلا متنجس بوده بدنش یا لباسش، به همکنون که ظاهر شده محکوم به طهارت و عامل طهارتش را هم مثلا غیبت بدانیم. عرض کنم حضورتون که این مسئله مقدار جنجال برامید شده، بد نیست که به عرضتون برسانم تفصیل مسئله را عنایت کنید. من یادم میاد که وقتی دبستانم که میرفتیم، عرض کنم که کتاب های تعلیمات دینی که در اختیار بچه ها بود، یکی از مطهرات همون زمان هم به عنوان غیبت مسلمان می نوشتن. حالا هم مرحوم سید در عروه نوشته یکی از مطهرات غیبت مسلمانه. در حقیقت فضلای محترم، اون چرا که سید نقل کرده و به تبع مرحوم شیخ انصاری هم در کتاب طهارتشون ذکر کرده اند، این در حقیقت غیبتی که این خصوصیاتی که سید درش شرط کرده ذکر کرده اند به عنوان مطهر، این در حقیقت یک اماره است و نشانه است بر حکم به طهارت. همونطوری که فضلا میگن که سوق المسلمین دلیل بر حلیت، اگر ما مثلا یک پوستی را از بازار مسلمان ها خریدیم، میگیم انشالله این پوست محکوم به حلیت و طهارت. مثلا پوست سگ یا پوست خنزیر نیست، یا پوست میته نیست تا محکوم به نجاست به استعمال و حرمت باشه، اگر بگیم که بیع میته حرامه. همونطوری که سوق المسلمین اماره است بر حلیت اون چه که مسلمان ها می فروشند، و باز اماره است بر اینکه اون چه در بازار مسلمان ها دست رد و دل میشه و دست تربش گذاشته میشه، اماره بر طهارته. گفتن غیبت مسلمان هم موجب برای این میشه که حکم بکنیم به طهارت، در صورتی که مسلمانی قبلا بدنش یا لباسش متنجس شده بود و بعد از مدتی دیدیم که همون لباس و بدن مطهور بود. خوب دقتونید آقایون. خب ما در علم اصول خوندیم بعض از چیزها اماره است، بعض از امور اصله و پیوسته اماره بر اصل مقدمه. مثلا فرض کنید اگر بنا شد بدن ما یا لباس ما متنجس باشه، بیان قائم شد که آقا این بدن تطهیر شده یا این لباس را تطهیر کردن، میگه خب دیگه با وجود بیانه نوبت به استصحاب بقاء نجاست نمیرسه، زیرا بیانه به منزله علم و استصحاب با فرض شک جاری میشه. با وجود علم به طهارت دیگه نوبت به استصحاب نجاست نمیرسه. درست آقای. خب این اصل در اصول خوندیم، بحثی هم برش نیست، جای تردیدم نیست که انشالله شبهای پنجشنبه اگه تشبه در جلسه بهتر این موضوع را من توضیح خواهم داد اونجا. پس به طور کلی فضلا امارات تنزیل شدن منزله علم، همانطور که علم و قطع اگر باسل شد دیگه نوبت به اصل نمی رسه، زیرا موضوع اصل شکه و با وجود علم دیگه نوبت به شک نمی رسه تا اصول عملی جاری بشه. حالا یکی از امارات گفتن سوق مسلمینه، یکی از امارات عبارت است از ظاهر حال مسلمان. میگه خوی کسی که متدینه و پابنده به دینه، اگر دیدیم نماز میخوانه، این ظاهر حال او نشون میده که پس بدنش را تطهیر کرده، لباسش را هم تطهیر کرده. درست آقایون؟ این ظاهر حال نیز یکی از امارات است بر طهارت و بر حلیت و امثال اینها. بنابراین اگر امار بود، فرض کنیم اگر لباس این شخص یا بدن این شخص قبلا متنجس شده بود، حالا که میبینیم این آقا داره با همین لباسش و با همون بدنش داره نماز میخونه، بگیم مسلمان با لباس نجس نماز نمیخونه، با بدن نجس نماز نمیخونه، لذا میگیم این که ظاهر حال مسلمان در خوندن نماز نشانه این است که این ربطه لباسش را تطهیر کرده و بدنش هم تطهیر کرده. پس میگیم ظاهر حال اماره است بر تطهیر لباس و بر تطهیر بدن، ناگزیر اماره بر استصحاب نجاست مقدمه. روشن آقایون؟ خب این چیزیست که یاد گرفتیم بر اصول، بحثی هم برش نیست. آیا غیبت مسلمان که می‌فرمایید بعد از حضور ما حکم طهارت جاری می‌کنیم، آیا غیبت مسلمان اماره است مثل ظاهر حال مسلمان، مثل سوق مسلمان؟ آیا همین هم اماره بر حلیت و طهارت، یا نه این اصل یکی از اصوله؟ مرحوم شیخ انصاری این را اماره قرار داده و چند شرط قرار داده برای اینکه ان غیبت مسلمان موجب برای حکم به طهارت لباس و بدنش میشه. اون شروط بازگشتش به این پنج شرطی است که مرحوم سید اعتبار کرده. خب مرحوم سید در حصول طهارت حکم به طهارت غیبت پنج شرط را ذکر کرده. اون پنج شرط عبارت از اینه: اولین شرط اینکه بدانیم این آقا میدانسته که لباسش نجس بوده، ولی اگه یه آدمی بودی که غافل محض و هیچ میدونه که میدونید اول توجه اصلا نداشته که لباسش نجسه، حالا بعد از یک هفته آمده، ما نمیتونیم به این حکم به طهارت لباسش کنیم. چرا؟ زیرا اینکه از اول نمیدانسته که لباسش نجسه. پس شرط اول در حکم به طهارت بعد الغیبه این است که بدانیم این آقای شخص معین مسلمان از قبل متوجه شده بود که بدنش نجسه، لباسش نجسه، و حالا ما بعد از دو روز سه روز میبینیم که داره با این لباس و بدن نماز میخونه. پس شرط اول بر ترتیب طهارت این آقا این است که بدان اون زمانی که لباسش یا بدنش متنجس شده بوده، بدانی که اون زمان متنجس بوده. بله اگر آدم بود که قافلن کاملا قافل بوده، حالا بعد از روز ما میریم باش نماز میخونه، خب این معلومه بگه اون وقتا قفلت داشته، حالا هم قفلت داره. پس شرط اول اگر میخوایم بگیم غیبت مطهره، این است که این در زمان سابق متوجه شده بود که لباسش و بدنش نجسه. این شرط اول. شرط دومی که سیه ذکر میکنه، علمه به کون دارک شی نجسه. معلومه این بازگشتی به همون حرف اوله. شرط دوم این است که بدانی که آقا مثلا این بولی که از بچه رو بدنش ریخته، یا مثلا فرض کنی که خونی که از دماغش بیرون آمده روی لباسش نجس لباسش ریخته، بدانی که این نجس بوده. تا در نتیجه بگیم که حالا که بعد از دو روز آمده با همون لباس و بدن داره نماز میخونه، بگیم این آقا میدانسته که خون نجسه و میدانسته که این نجس هم روی بدنش و لباسش ریخته. سوم این که بدانه که استعمال لباس نجس در حال نماز غلطه، و رضا دیدیمش که حالا که داره نماز میخوانه و در این حال با همین لباسه، یک طلبه هم هست که خام فهمیده که آقا خون نجسه و میدونه که با لباس نجس نمیشه نماز خون، حالا میبینیم داره نماز میخوانه. خب معلومه این کشف عظیمی کنه که این آقا رفته لباسش را تطهیر کرده، بدنش را تطهیر کرده، زیرا عالم بوده که اولا نجس شده بدنش، و عالم هم بوده که حکم با نجاست نماز باطله. حالا ما این برای نماز جماعت هم میخونه. خب قهرن کشف میکنیم که این حتما با وجود این علم قبلی، علم پیدا میکنیم که این آقا تطهیر کرده. شرط چهارم این است که بدانیم که این آقا میدونه که شرط در نماز لباسش طاهر باشه، ولی اگر یه آدم جاهلیه نمیدونه که در نماز طهارت بدن و لباس شرطه، قهرن این کشف از این نمی کنه که تطهیر کرده. در صورتی که بدانیم طلبه است، متوجه هست، مسلمانه که لباس طاهر در نماز شرطه و در نماز میخونه، خب معلومه این کشف میکنه از این که پس لباس را تطهیر کرده. پنجم ان یکون تطهیره لذالک محتملا، احتمالا ببینیم که تطهیر کرده، ولی اگه یقین داریم تطهیر نکرده که دیگه معلومه. حالا دقت کنید، با این شرایطی که مرحوم سید ذکر کرده که شیخ دو تا از شرایط رو بیشتر نگفته، و به قول مرحوم آقای حکیم اون دو شرط شیخ مشتمل بر این پنج شرطه، خب مسلمه که با این شرایط، ببینید آقایش، بدانیم یه آقای طلبه‌ای مثلا لباسش نجس شده، خودش هم متوجه بوده که لباسش نجسه، خودش هم می‌بینیم که الان داره نماز می‌خونه، و می‌دانیم که این طلبه عالمه به این که شرط در صحت صلات تطهیر بدن و تطهیر لباسه. خب معلومه دیگه این یک مسلمانی ظاهر حالش اینه که حتما لباسش را تطهیر کرده، این احتیاج به سیر و غیر سیره نداره، این حساب دو تا چهار تاست دیگه. خب میگیم معلومه یک مسلمانیه عالم به این است که لباسش نجس شده، و عالم به این هم بوده که با لباس نجس نمیتونه نماز بخونه، الانم میدونیم که داره با توجه کامل نماز را با این لباس میخونه. خب معلومه این کشف عظیم میکنه که این آدم متعهد و مسلمان رفته لباسش را تطهیر کرده و نماز خونده. درست آیون؟ بنابراین فرمایش کاملا روشن میشه که غیبت با این شرایطی که سید ذکر کرده، که مرحوم شیخ انصاری این شرایط را در دو سه شرط تقریبا از کنم پیاده کرده، این میشه اماره بر، یعنی دلیل میشه بر اینکه این آقا لباسش را تطهیر کرده و من آدمی که کنار او ایستادم میگم بله این آدم مسلمانه، لباسش و بدنش تطهیره، بهشم اقتدا میکنم. درست آیون؟ خب این خیلی حسابش دوده تا چارتاست که معلومه با این شرایط اگر بنا شد مسلمانی مدتی قائبه همکنون ظاهر شده، خب این برای هر مسلمانی و هر عاقلی نشانه این است که این رفته لباسش را تطهیر کرده، پس نیاز دلیل بر طهارت. اما اگر آدم لاابالیه، اصلا به این فکر نیست یا اصلا نمیدانه که خون در لباس نجسه، رفته و حالا آماده، خب ما میریم این آدمی که یا اصلا عقیدش اینه که خون نجس نیست، مثل بعض از این آقایون فرنگ رفته ها که میگن اگه خون یعنی چه نجس، آقا این همه ماده حیاتی در خونه، خب یک چنین کسانی قهرن دلیل نمیتونه بشه. اگر که الان دیدیم نماز میخونه، دلیل بر این نمیشود که این رفته لباسش را تطهیر کرده. خب همین درسته. آفرین آفرین. مسئله فراموشی میدونی که اصل را اصل عقلایی بر اینه که فراموش نیست. ما بلا در تمام امارات اصل عدم فراموشی اصل قطعیه. این کسی که حرف میزنه ما چرا ظواهر حلامش را حجت قرار میدیم؟ و اگه بنا بشه که فراموشی را اصلی قرار بدیم، باید ظواهر کلام هیچ کسی اعتبار نداشته باشه. بنابراین بنای عقلا برای این است که فراموش نکرده، علل قاعده اینه. لذا این شرایط پنجگانه با اولیگیشن یکیشن فرض کنید فراموش نکردنه، بله که علم بکنه به رضا میگه شرط علم داشته باشه که نجسه، به علم داشته باشه که شرط در لباس تطهیره. بنابراین آیون محترم با این چی که شیخ فرموده به مرحوم سید، دو شرط شیخ را به پنج شرط ذکر کرده در عروه، این مسلم میشه یک اماره، یعنی نشان دهنده این است که این آقا لباسش را و بدنش را تطهیر کرده. خب جزاور این چون تطهیر کرده، ما هم آثار طهارت بر لباس و بدن او بار میکنیم. به نظر من دلیلم این نمیخواد، برای اینکه این معلومه دیگه، یک مسلمان شما میگه ظاهر حال مسلمان اماره است بر صحت عملش، سوق مسلمان اماره است بر صحت ملحلیت و طهارت. خب مسلمه که یک آدم مسلمانی که عارف به احکامه، حالا میبینیم با لباس داره نماز میخونه، خب معلوم اینم اماره است برای این که حتما لباسش را تطهیر کرده. اما نه باید قصد کردن؟ معلومه دیگه، اونم اماره است که بعد اگر دنیا آدمی در نماز جمعه شرکت کرده، خب معلومه که میدونه که از حواسن در نماز شرط شهارت بدن طهارت لباس رو کشف بکنیم.
مثلا قصد که میکنه لباسات عوض میکنه،
بله خب مسلم اماره. درست آیون؟ بعد هم به نظر من احتیاجی به برهان نداره که بگیم بگیم سیره علم مردم برای اینه. بله خب مسلمه یک چنین جمع این شرایط رو کسی اگر رعایت کرد قاعدتا کاشف است از اینکه این عمل را موانع تطهیر کرده و رفع موانع کرده. منتها آقای خویی رحمت الله علیه استاد به تبع بعض دیگر از علما آمدن گفتن آقا این شرایط نیست، اینا که معلوم منظری علم ما میگه دیگه، احتیاطی نداره که ما بگیم غیبت منشأ شده، نه ما یقین داریم که این رفته لباس تطهیر کرده. مسئله این است که ما ببینیم که چطور میگیم آیا در زمان ائمه اطهار چه این همه مجالسشون پر بود از شیعه و سنی. خب میدونیم امام صادق سلام الله علیه به حسب اون چیه نقل شده که بودیم 4000 شاگرد داشته، خب معلومه در جلسات حضور حضرت صادق حتما جمعیت ها میشه پر بودن. چون جمعیت های که پر بودن شیعه بوده، سنی بوده، ابو حنیفه بوده، حتی لعنت خدا بر منصور دوانقی، اینا هم جزی بودن که می آمدن در مجلس تفقیه امام صادق. خب سوال میکنیم که آیا امام صادق یا مثلا اصحاب خاص امام صادق همانند زراره، محمد بن مسلم، غیر ذالک، آیا اینها با اون افرادی که در جلس حضور پیدا میکردن حتی سنی بودن با اینها معامله طهارت نمیکردن، بهشون دست نمیدادن، انبارشون نمی پسیدن؟ بعض از اصحاب امام صادق مثل عمار صاباتی خیلی با سنی ها رفیقم بوده و زیادم در مجالسشون حضور پیدا می کرده، در نمازشون هم می آمده. اینا اصلا فکر می کردن که این مثلا 100% مثل خودشون سنیه. اما ما میگیم که این مجالس و حتی خود ائمه با اشخاصی که در مجلسشون حضور پیدا میکردن حتی میدونستن اینها سنی هستن، آیا دست نمیدادن؟ آیا به لباس اونها دست نمیزدن؟ آیا اگر چای میخوردن، آبی میخوردن، از دیوار اونها اجتناب میکردن؟ استاد خویی میفرمایند که سیری که ما نشون داریم از ائمه اطهار و یاران متدین خود اونها، این بر این بوده که با اشخاص هر کسی که می دیدن که قبلا مسلمان بودنش محرز بوده با اون معامله طهارت می کردن. حتی اگر برفرض می دونستن که قبلا این آقا لباسش بدنش نجس شده بوده، المدتی که غائب شده و حالا آمده در مجلس با اون معامله طهارت می کردن. هیچ وقت نمی آمدن که دست بدن برن دستشون آب بکشن، اگر معانقه می کردن می رفتن صورتشون آب بکشن. لذا ایشون می فهمن که این سیری که ما نشون داریم که بین از خود ائمه و بعد بین اصحاب ائمه و بعد بین مسلمان ها رایج بوده، این بوده که مسلمان ها ابتداءً با هر کسی دیگری که برخورد می کردن و می دانستن این مسلمانه معامله طهارت با او می کردن. این سیره در جایی که قبلن هم می دانستن لباس اینها یا بدن اینها نجسه ولی چند وقتی غائب شده دو مرتبه با هم برخورد میکردن، ما میبینیم این سیره در بین مسلمین ثابت و جاری بوده. با اون شرایطی که شما یه سید میگی که میدانسته است و بعد هم میدانسته که آقا این نجسه، میدانسته که من نجسه باید تطهیر کنه، میدانسته که در اون شرایط شما بازگشتش به اماره، ولی ما میگیم آقا نه، ما اگر دیدیم یه مسلمانی ولی توجه نداره، لباسش نجس بوده، الان رفته یه روز بعد آمده دیدیم داره نماز میخونه و همینطور قبلا مثلا دست و پاش دهنش نجس بوده، حالا این داره آب میخوره، ما میخوایم ادعای استاد خویی اینه که نه خیر آقا، ولی ما این شرایط پنجگانه هم نباشه اگر یک مسلمانی را قبلا میدونستیم که بدنش متنجس بوده یا لباسش متنجس بوده و الانه میبینیم که داره عملی انجام میده که کاشف از طهارته، این کافیه. لازم نیست که ما این شرایط پنجگانه را بیاریم، فقط احتمال اگر بدیم که آقا این آقا تطهیر کرده باشه در این مدت غیبت، برای اثبات حکم به طهارت فعلی کافیه. ایشون بگه این سیره در همه جا جاریه و ثابته، حتی در مورد این که اشخاصی که مثل سنیا بودن که خیلی چیزایی که ما نجس میدونیم اونها نجس نمیدانستن، مثلا اونها پوست حیوان را که ولو نجس باشه با دباغه میگن پاک میشده. خب میدونیم که این کارشان دباغه بوده، حالا امروز آمده در مجلس امام صادق حضور پیدا کرده. یا مثلا اشخاصی هستن که اگر عادتشون رو به دیوار بمانن میگن این کافی در طهارته، که از نظر شیعه مسلمن کافی در طهارت نیست. ببینیم با همه اینها معامله طهارت میشده در صورتی که چند وقتی غائب شدند و الان ما میبینیم که اینها در مجلس حضور دارن و میخوان نماز بخونن. لذا ایشون میفرمایند که آن شرایطی که سید کرده به تبع شیخ انصاری با این شرایط غیبت میشه یکی از امارات بر تطهیر لباس و تطهیر بدن، و با وجود اماره دیگه نوبت به استصحاب نجاست بدن و لباس او نمیرسه. اما تقریبی که استاد خویی میکنه میگه نه، ما میبینیم این سیره جاریه حتی در جایی را که طرف غافل محض بوده، همین انقدر مدتی اگر غائب بود و حالا حضور پیدا کرد، ما بینیم بنای حتی ائمه اصحاب ائمه بر این بوده که آثار طهارت را بار میکنند. پس بنابر فرمایش استاد اماره نیست، بلکه به فرمایش ایشان یک هیچی اصلی طهارتی است که ما جاری میکنیم به منظره قاعده طهارت. آقا این قاعده طهارت کجا جاری میشه؟ قاعده طهارت در جایی جاری میشه که ما نمیدونیم شیء قبلا نجس بوده یا طاهر بوده، هیچ حالت سابقش هم نمیدونیم، ابتدا هم بهش برخورد میکنیم میگیم کل شیء طاهر. میفرمان که نه، ما میگیم که آقا مسلمانی که ولو بدنش لباسش نجس بوده چند روز قافل قائب بوده، حالا ما میبینیم میشه، میبینیم همین کافیه برای اینکه ما مقتضای اصالت طهاره حکم بکنیم که این آقا مثلا تمام بدنش و لباسش محکوم به طهارته. آفرین. ایشون میفهمن که نگاه کنید عزیز من، ایشون میفهمن دلیل بر این مسئله سیره. سیر هم مسلمن یکی از ادله است که مورد برای اعتماد. تمام سیره مسلمین یکی از ادله است بر از کنم صحت عمل ما بر صحت طهارت غیر ذالک. ایشون میخوایم بفهمن این سیره مسلمین در اینجا کافیه، حتی همین انقدر ما بدانیم که این لباسش بدنش نجس بوده ولی خودشان غافل بوده، اما احتمال میدیم که بعدن متوجه شده، حالا پیش ما حاضر شده، ما با همین احتمال میبینیم بنای عقلای دنیا و ائمه اطهار و اصحاب ائمه بر این که بود که آثار طهارت بر بدن این لباس این بار می کنند، بله اون شروط پنجگانه شما هیچ کنام وجود نداشته باشه. برابر این فرمایش استاد خویی، پس این غیبت میشه یکی از مطهرات، منتها فرق داره، و تقریب سید میشه اماره بر طهارت و به فرمایش ایشون نه اماره نیست، بلکه فقط ما میتوانیم اصالت و طهاره در او جاری کنیم. مطمئن مستند ما چیه؟ سیره است. این سیره ای که میریم از مسلمان ها بار میکنن نشانه این است که ولو این آدم لاابالی هم بوده، بنابراین آثار طهارت بار میشه. لذا ایشون به نظر ما هم فرمایش استاد خوبی خیلی قابل پذیرش نیست، بلکه ظاهر همونطور که سید میگه ما دلیلی نداریم که در نوایات آمده باشه گفته که از غیبت مسلمانی که از متحرات مستند عمده سیره است. این سیره هم به نظر میرسد در جایی در متردد میشه سیره مسلمانان متشرع که این شرایط وجود داشته باشه و با وجود این شرایط لا محال غیبت میشه یکی از متحرات و اماره بر طهارت میشه. این که استاد خویی میگه نه مجرد احتمال کافیه، خیلی بس کنم مستندنشنم سیره است. اگر این باشه من از بسنش شاخنم گفتیم که مرحوم استاد خیلی از اوقات دیگران میگن آقا سیره دلیل لبیه باید به قدر متعقنش اکتفا کرد. این سیره قدر متعقنش تصوری است که این شرایط پنجگانه باشه، اما اگر این شرایط پنجگانه نبود آیا باز هم ترتیب آثار داده میشده؟ استاد مخالف میگه بله ترتیب آثار طهارت بار میکنن، بله دایش میگه ما میگیم این با نبود شرایط شما شرایط پنجگانه این میشه یک قاعده ای از قواعد طهارت، نه اینکه بله دایش میگیم طهارت این یه طهارت ظاهریه محض مثل قاعده آثار طهارت غیرت برایانت شماست. در فرمایشی که سید میگه نه خیر، این حکم میشود حکم به طهارت واقعیه و آثار طهارت واقعیه برش باره. پس نتیجه عرضمون شد که به تقریب مرحوم استاد یک طهارتی است به منزله طهارت ظاهریه اصالت طهارت، به تقریب مرحوم سید نخیر یک اماره است از امارات بر طهارت، و به فرمایش سید تقدمش بر استصحاب چیز طبیعیه چون همیشه امارات بر اصل مقدمه. اما استاد خویی نمیتونه بگه بر استصحاب مقدمه به خاطر اینکه اماره است، نه اماره نیست، ولی ایشون میخواد بگه این یک اصلیه که در این اصل برخلاف همه موارد بر استصحاب مقدم شده، با اینکه میگن استصحاب اصل محرزه و قاعده طهارت بر او مقدم نیست، اما ایشون به استناد سیره میخواد بفرمه طهارت این قاعده در اینجا جاریه و بر استصحاب مقدمه. خب تمام.